بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری طالبان در کابل را به شدت محکوم کرد. شورشیان پکاکا در ترکیه با حمله به یک مینیبوس 12 نفر را کشتند. بعد دولت مصر به ده‌ها تن از ستیزجویان فلسطینی اجازه داد تا به غزه بازگردند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز یک شنبه 8 مهر ماه 1386 خورشیدی و 30 سپتامبر 2007 میلادی است. امیدوارم تندرست و شاداب روز پر امیدی رو شروع کرده باشید و خوشحالم که در این مجله بامدادی هم همراه ما هستید. در آغاز تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان. شورای امنیت سازمان ملل حمله انتحاری طالبان در کابل را به شدت محکوم کرد. روز گذشته یک بمبگذار انتحاری با انفجار بمب حامل خود در یک اتوبوس ارتش افغانستان 30 نفر را کشت و عده‌ای را مجروح کرد. شورشیان طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. این حمله مرگبارترین انفجار طی 6 سال گذشته در کابل به شمار می رود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرد و در این حال اعلام کرد که دولت وی آماده است تا برای پایان دادن به خونریزی با رهبران طالبان به مذاکره بنشیند. در خبری دیگر، شورشیان پکاکا در جنوب شرقی ترکیه با حمله به یک مینیبوس 12 نفر را کشتند. ارتش ترکیه اعلام داشت که شورشیان حزب کارگران کردستان پکاکا یک مینیبوس را در استان سرناک نزدیک مرز عراق متوقف کردند و با خارج ساختن مسافران آنها را به گلوله بستند. بر پایه این گزارش، 7 تن از سرنشینان مینیبوس محافظان روستای محل بودند که کشته شدند. در این جریان 2 نفر از مسافران گریختند و نجات یافتند. اخیراً نیروهای ارتش ترکیه در یک عملیات تهاجمی یکی از افراد ارشد پکاکا در منطقه را کشته بود. در خبر دیگر، ده‌ها تن از ستیزجویان فلسطینی از مرز مصر به غزه وارد شدند. این افراد از 3 ماه پیش که نوار غزه به کنترل نیروهای حماس درآمد در منطقه مرزی مصر گرفتار شده بودند و دولت مصر به آنها اجازه عبور نمیداد. بر پایه گزارش رویتر، به نقل از منابع حماس، شب گذشته در حدود 85 نفر از ستیزجویان فلسطینی از طریق ایستگاه مرزی رفح در مصر عبور کردند و خود را به غزه رساندند. 3 ماه پیش به دنبال اخراج ماموران محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، از غزه ایستگاه مرزی رفح بسته شد. منابع نزدیک به حماس میگویند دولت مصر با گروه شورشی حماس در این باره توافق کرده است، اما مقامات مصری تا این ساعت درباره این معامله اظهار نظر نکردند. و در خبری دیگر، دولت عراق و مقامات سازمان ملل اعلام داشتند بازسازی حرم عسکری در سامرا پس از ماه رمضان آغاز می شود. بیش از 1 سال پیش انفجار یک بمب در حرم عسکری موجب فرو ریختن گنبد طلایی آن شد و به درگیری های فرقی در عراق جرقه زد.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تروریست خواندن ارتش و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. مأموریت اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مقابله با تهدیدهای داخلی. اعطای بالاترین نشان فرهنگی فرانسه به شهرام ناظری. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران عصر روز شنبه دیروز با صدور بیانیه‌ای ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را تروریست خواندند. این بیانیه 3 روز بعد از آن صادر شد که سنای آمریکا به مسببه مجلس نمایندگان آن کشور در مورد سپاه پاسداران رأی داد و بدین ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریست از نظر آمریکا قرار گرفت. درباره این اقدام کنگره آمریکا و این واکنش مجلس شورای اسلامی ایران به سراغ آقای حسن دایی می‌رویم، پژوهشگر و نویسنده مقالات متعدد در نشریات معتبر آمریکایی در خصوص مناسبات ایران و آمریکا. با ما همراه باشید. آقای دایی، گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریست در کنگره آمریکا خب تبعاتی داره، از جمله تحریم‌های شرکت‌هایی که با سپاه از این پس مرتبط باشن یا ضبط دارایی افراد سپاه در آمریکا برای نمونه. اما صدور بیانیه مجلس شورای اسلامی و تروریست نامیدن ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
این اقدام بیشتر یک شوخی تبلیغاتی برای قدرت نماییه، چون اولا میدونیم که مجلس ایران تو خود داخل ایران هم قدرتی نداره. ولی چرا باید الان حکومت بیاد یه همچه قدرت نمایی بکنه؟ به نظر من اهمیت رأیی که در مجلس این آمریکا بوده بسیار مهمه. به محض اینکه حتی صحبتش شد روز اولی که قرار سپاه پاسداران در لیست قرار بگیره و بعدن سپاه قدس مطرح شد، دیدیم که محافل نزدیک به حکومت ایران به تلاش افتادن که همچی اقدامی نشه. در داخل ایران هم جناح‌های حکومتی همگی یک صدا وارد شدن و این رو محکوم کردن و این نشون میداد که به عواقب بسیار منفی این آگاهن. اما رأیی که در دو مجلسین صادر شد، اهمیتش اولا از اینه که این دو مجلسین تحت کنترل دموکرات هاست و این دیگه دولت جورج بوش نیست که این اقدامات رو انجام میده و نشون میده که مواضع دو حزب در آمریکا داره به هم نزدیک میشه.
آقای دایی، کنگره آمریکا زمانی این رو تصویب کرد، یعنی گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، که آقای احمدی نژاد همچنان در آمریکا بود. روز چهارشنبه این اتفاق در آمریکا افتاد. این در جریان دستور قرار گرفتن این موضوع در کنگره آمریکا آیا یک روند عادی بود؟ یعنی در ادامه در جریان قرار گرفتن لوایح یا طرح‌هایی که از مجلس نمایندگان، مصوبه‌های مجلس نمایندگان در سنا میاد و بعد سنا اینا رو به نوبت میذاره در دستور کار، یا اینکه عمدی در این همزمانی وجود داشت، یعنی روز سوم سفر آقای احمدی نژاد به آمریکا و تصویب این موضوع؟
من فکر میکنم در این عمدی حتما بوده و همونطور که حکومت ایران سعی میکرد از این سفر حداکثر استفاده رو بکنه، طبیعتاً اون کسانی که خواهان اتخاذ تصمیم‌های جدی‌تری در مقابل این حکومت هستن، اونها هم از همین فرصت استفاده کردن که نشون بدن که فضا برای مانورهای تبلیغاتی وی آنطور که فکر می‌کنه باز نیست.
شما در مجموع اصولاً این سفر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رو که خود حکومت ایران به هر حال خیلی تبلیغ در اطرافش کرد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اونطور که از نوشته‌های روزنامه‌ها، اظهارات مقامات حکومتی برمیاد، این سفر رو واقعاً باید به یک فاجعه برای حکومت تشبیه کرد. به خصوص دانشگاه کلمبیا، اتفاق دانشگاه کلمبیا یک نقطه عطف بود. رئیس دانشگاه میاد و در حقیقت یک کیفرخواست علیه احمدی نژاد رو در حضور صدها میلیون بیننده جهان میخونه. بسیار برای حکومت ایران این شکست، برای اینکه حکومت ایران همیشه خواسته قدرت نمایی بکنه و در اونجا دیدیم که جمهوری اسلامی رئیس جمهورش در چه موضع ضعفی قرار گرفت و این برای حکومت قابل جبران نیست، چون مردم ایران به خصوص به چشم خودشون این ضعف رو دیدن و میتونه اثرات زیادی رو بر خواسته های مردم ایران داشته باشه.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز شنبه در مراسم تودیع فرمانده سابق بسیج گفت مأموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدات داخلی است. او افزود مسئولیت فرماندهی بسیج با موافقت رهبری به فرمانده سپاه واگذار شده است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
متأسفانه از این مسئله که فرماندهی سپاه شخصا فرمانده بسیج رو هم به عهده گرفته، این است که اعلام کرده که استراتژی کنونی سپاه بنا به توصیه مقام رهبری تاکید بر مسائل داخلی هست و مقابله با تهدید داخلی. به نظر من این میتونه تقویت دهنده این باشه که کماکان حاکمیت پادگانی و امنیتی با شدت عمل بیشتری ادامه خواهد یافت و به خصوص سرکوب جنبش‌های اجتماعی. اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی میکنه الان در پوشش این که این جنبش‌ها مورد هدف دولت آمریکا هستن برای ایجاد انقلاب مخملی، این هستش که تصمیم گرفته شده که شدت عمل بیشتری انجام بدن و از الان میشه پیش‌بینی کرد که کماکان نیروهای نظامی در انتخابات آینده هم نقش زیادی خواهند داشت و متناسب با ایفای این تغییرات جدیدی که در سپاه صورت گرفته، متناسب با ایفای این نقش هست و بیشتر سپاه تأکیدش رو بر نیروهای تسیش خواهد گذاشت. و باز مسئله دیگری که میتونه راهگشا باشه موضوعی بود که معاونت امنیت وزیر کشور که مسئول سابق حفاظت های سپاه بود سرداز ذوالقرن گفته بود که میخواهند در تمامی سطوح مدیریتی از پایین، میانه و بالا از نیروهای بسیجی در نهادهای دولتی استفاده بکنن.
دلیل این امر رو چی میدونین؟
این هستش که این سیاست است که آقای خامنه‌ای به تدریج از بعد رهبریش تا الان انجام داده و معتقد هستش که سپردن کشور به دست نیروهای بسیجی بهتر میتونه اهداف و خواسته های مد نظر ایشون رو برآورده بکنه و از اون طرف این یک مسئله. از عامل دوم هم نگرانی ها و احساس خطرهایی هستش که حکومت در این مقطع احساس میکنه، به خصوص از فعال شدن بیشتر جنبش های اجتماعی در ایران و همچنین پیشبینی نارامی ها در آینده، چون در تمامی حوزه های اجتماعی و اقتصادی امروز نارضایتی ها در حال گسترش هست. اگر نگاه بکنیم به کارخونه ها، اگر نگاه بکنیم به اقلیت های قومی به خصوص استان های مرزی، مرتب میبینیم که حرکت های اعتراضی و حالت شورشی خب داره گسترش پیدا میکنه.
علی افشاری، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با امین بزرگمهر از رادیو فردا. بیش از 1000 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه دیروز شنبه در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند. برخی از ناظران شمار کارگران را تا 3000 نفر تخمین زدند. به گفته کارگران اعتصابی، ماموران نیروی انتظامی در سراحی هفت تپه شوش تلاش کردند مانع حرکت و پیشروی کارگران شوند، اما کارگران سرانجام توانستند خود را به شوش برسانند. گزارشی داریم و گفتگویی با چند کارگر تجمع کننده در مقابل فرمانداری شهر شوش از همکارم بهروز کارونی.
کارگران خواستار تحقق وعده های داده شده مبنی بر پرداخت حقوق معوقه چند ماه گذشتهشان، پرداخت حق بیمه، تامین امنیت شغلی، بازگرداندن خانه های سازمانی شرکت به کارگران، پرداخت بن و پاداش و همچنین بهبود مدیریت و وضعیت اقتصادی شرکت هستند. یکی از کارگران اعتصابی به رادیو فردا میگوید:
ما الان دو ماه و نیمه که حقوق نگرفتیم، مزایامون رو نگرفتیم و بارها مدیر عامل همه ما جمع کرده و قول داده که دوم ما حقوق بده و تا الان به ما حقوق نداده و الان خودش هم حتی از تهران نیومده، یعنی دولت اینه که بیاد به خودش نداده که برگرده، تو که هر چی برا گفتن نداره. این یکی مزایامونه و یه هم وقتی که الان ما بخواییم دوباره تولید شکر کنیم، قاطعانی میگه که شکر شما رو خریداری نمی کنن و الان دارن زمینان اجاره میدن، زمینایی که داخلش نیشکر ما تازه کاشتیم، هزینه کردن، همین نیشکر رو آتیش زدن، دارن زمینان میدن به اجاره و مزایای دیگه ندارن. الان تمام کارگران چیزی در حدود 3-4 هزار تا کارگران حقوق نگرفتن. الان لحاظ وضعیت مدرسه، لحاظ وضعیت ماه مبارک رمضان، همه خرجی دارن، همه بدبختی دارن، میخوان قسط بدن، میخوان ازدواج کنن، به هر شکلی یه گرفتاری مشکلی دارن.
پیش از این کارگران نیشکر هفت تپه در شهریور ماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار آیلو نوشته بودند که مسئولان شرکت در سال جاری بخش قابل توجهی از زمین‌های این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کردند و ماشین آلات کشاورزی را هم به فروش رساندند. یکی دیگر از کارگران اعتصابی با انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و مشکلات کارگران می‌گوید:
دولت جمهوری اسلامی به فلسطین و کشورهای عربی داره کمک میکنه، هیچ مشکلی نیست، چطور داره برای اونها کمک کنه؟ برای ما نیمون روز زمینمون رو آتیش زدن بلند کردن الان دارن میدنش اجاره. اومده مسئولینی که بازنشست شدن بازم آوردنش رو سرکار قرارداد باشه بازن ماهی 700,000 تومان. بنده که میکنی که درجه یک که شرکتم حواسی هست ماهی 500 تومان به زور دارن اضافه کاری من داره قد میکنه. آقای شفیعی با لباس شخصی میاد داخل شرکت وقتی که از شرکت میره امامش و چیزاش رو میزن تو سرکت. آخه کدوم اخوندی باید بشه رئیس مدیر آمد 28 ساله به چه عنوان این مدیریت داره؟ من هر کنسان این چه نوع سواری داره که اومده برای ما این کارانو میکنه؟
کارگر دیگری سخنان همکار اعتصابی خود را چنین ادامه می‌دهد که کل بدهی‌های شرکت نیشکر هفت تپه به دولت و سازمان‌های تابع آن است، در حالی که به گفته این کارگر دولت می‌تواند با بخشیدن و یا تقسیط این بدهی به حل مشکلات شرکت کمک کند.
دست به یکی کردن، حقوق نمی‌دن، کارگرها ذله بشن، بازخرید بازنشسته کنن که برن خود که بتونن تصرف کنن کل شرکت رو، زمیناشو تصرف کنن. دولت که می‌تونه الان به حماس و به نمیدونم فلسطین و لبنان و همه جای دنیا، سوریه، عراق، اینا همه جا میلیارد میلیارد بودجه داره میده بلا عوض، نمیتونه یعنی به شرکتش کمک کنه، نمیتونه آبادش کنه. شرکتی هم که مال این مملکت، شرکت 45 ساله داره کار میکنه، بهره وری داره، از یه شرکت ما 20 میلیارد میخوایم، حاضر نیستن دولتی 20 میلیارد بدن. این کارو با شرکت های ما میکنن، تمام شرکت های ایران، نه فقط هفت، خیلی از شرکت های ایران هستن که ده ماه هم حقوق نگرفتن.
کارگران تجمع کننده شرکت نیشکر هفت تپه در گفتگو با رادیو فردا ساعت 7:16 و 30 ثانیه بامداد 8 مهر ماه است. مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود از افزایش نرخ تورم ایران به بیش از 20% در سال جاری خبر داده. آفتاب یزد منبع خبر خود را مؤسسه بیزنس مانیتور عنوان و اضافه کرده است. به گزارش بیزنس مانیتور نرخ تورم در سال گذشته ایران 14% بوده و پیشبینی آن است که این رقم با 6% افزایش در سال جاری به بیش از 20% افزایش پیدا کند. در این گزارش آمده است همچنین شاخص بهای مصرفی نیز از رشدی صعودی به میزان 22% برخوردار خواهد شد. روزنامه جامعه جمع سرتیتر اخبار سیاسی خود را به اظهارات فرمانده سپاه پاسداران اختصاص داده است. سردار جعفری که به تازگی به سمت فرماندهی کل سپاه منصوب شده، ماموریت اصلی این نیروی نظامی را در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی ارزیابی کرده و افزوده است اگر مورد تهدید خارج قرار بگیریم آنگاه به کمک ارتش خواهیم شتافت. سپاه بسیج شد، عنوان خبری است که روزنامه تهران امروز آن را منتشر کرده است. در این خبر می‌خوانیم: روز گذشته فرمانده سپاه پاسداران همزمان فرماندهی نیروی مقاوم بسیج را هم بر عهده گرفت تا نخستین گام در راستای تحول در ساختار سپاه برداشته شود. دیگر خبر جالب توجه در روزنامه تهران امروز افتتاح هتل‌های ویژه بانوان در ایران است. معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گزارشی اعلام کرده 20 هتل ویژه زنان با سرمایه بخش خصوصی در 20 استان کشور احداث می شود. گزارش تهران امروز می افزاید در حالی که زنان برای اقامت در هتل ها باید ابتدا به اداره اماکن نیروی انتظامی مراجعه کرده و دلایل سفر خود را شرح دهند و بعد در صورت موافقت اداره اماکن اجازه اقامت در هتل را پیدا کنند، ساخت هتل های ویژه بانوان شاید تا حدی مشکلات زنان علاقمند به سفر را کم کند. روزنامه خراسان اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در صفحه نخست خود برجسته کرده است. صفار هرندی با ارائه آماری پیرامون فعالیت رسانه‌ها در دوران دولت نهم گفته است 70 خبرگزاری و 2000 نشریه در حال حاضر در انتظار صدور مجوز هستند و ما در زمینه صدور مجوز نشریات به شتاب بیشتری دست یافته‌ایم. هدهد ایرانی به طور شبانه روزی خلیج فارس را کنترل می‌کند. سرتیتر روزنامه جمهوری اسلامی در صبح امروز است. در متن این خبر می‌خوانیم نیروهای پدافندی سپاه پاسداران سیستمی را راه اندازی کردند که بر اساس آن تمام منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تحت کنترل این نیرو قرار گرفته است. این سیستم که هدهد نام گرفته است به وسیله دوربین‌های خود از منطقه فیلمبرداری کرده و تصاویر را به صورت آنلاین به مراکز مربوط ارسال می کند که به واسطه آن تنها به فاصله چند لحظه سپاه پاسداران از هر گونه تردد شناورها و یا هواپیماها مطلع می شوند. و دست آخر این که روزنامه اقتصادی سرمایه موضوع رأی نیاوردن فوریت عرضه بنزین آزاد در مجلس شورای اسلامی را به عنوان مهمترین خبر خود برگزیده و در مورد آن نوشته است: با وجود آنکه این طرح توسط 154 تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود، در صحن علنی مجلس رأی نیاورد تا طرح به صورت عادی در دستور کار مجلسیان قرار گیرد. در خوشبینانه ترین حال، به صورت عادی بیش از 6 ماه دیگر طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
نگاه کیان معنوی بود به مطبوعات امروز صبح تهران. وقت شنیدن خبرهای داغ ورزشی است با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در فوتبال باشگاه‌های انگلیس و آلمان دو رکورد جدید گلزنی برای فصل جاری به جای گذاشته شد. در انگلیس در یک بازی 11 گل از دروازه‌ها گذشت و در آلمان 9 گل. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم پورتسموث 7 بار دروازه تیم ریدینگ را گشود و 4 گل دریافت کرد. در بقیه بازی‌های لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد در زمین برمنگام با 1 گل پیروز شد و منچستر سیتی در خانه 3-1 نیوکاسل را شکست داد. دیدار چلسی و فولام در لندن بدون گل بود و چلسی 20 دقیقه آخر 10 نفره به بازی ادامه داد زیرا دیدیر دروگبا بازیکن اهل ساحل آج اخراج شد. آرسنال با پیروزی 1 گله در زمین وست هم به صدر نشینی در جدول ادامه داد با 19 امتیاز. منچستر یونایتد، منچستر سیتی و لیورپول به ترتیب دوم تا چهارمند. در آلمان در هفته هشتم بوندسلیگا دیدار وردر برمن و آرمنیا بیلفلد 9 گل به همراه داشت که طی آن وردر برمن در خانه 8-1 بر حریف پیروز شد و در مکان پنجم جدول ایستاد. بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات در لورکوزن با 1 گل به پیروزی رسید تا همچنان صدر نشین باشد و لورکوزن چهارم. شالکه تیم دوم جدول است پس از پیروزی 1-0 مقابل هرتا برلین و کارلسروه در مکان سوم قرار دارد. دیشب اشکان دژاگه هم 90 دقیقه در تیم وولسبورگ بازی کرد، هم 1 گل به ثمر رساند. گل مساوی وولسبورگ در زمین هامبورگ که نتیجه 2-2 مساوی شد. امشب آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در زمین انرژی کاتپوس است و هانوفر تیم وحید هاشمیان میزبان دویسبورگ. امروز یک شنبه در شانگهای واقع در چین قهرمان فوتبال زنان در جام جهانی تعیین می شود. فینال جام جهانی زنان را آلمان قهرمان دوره پیش در مقابل برزیل برگزار می کند. تیم زنان برزیل نخستین بار است که به فینال جام جهانی راه یافته. تیم‌های فوتبال زنان آمریکا و نروژ هم برای مقام سومی پیکار خواهند داشت. و در رابطه با ایران، هادی سایی قهرمان سابق تکواندوی جهان و برنده مدال طلای بازی‌های المپیک 2004 آتن از جدول مسابقات جهانی حذف شد. هادی سایی تکواندوکای وزن 68 کیلوگرم ایران در نخستین مسابقه در منچستر انگلیس در برابر حریف تایوانی شکست خورد و از گردونه مسابقات خارج شد. خواهر هادی سایی مهروز سایی نیز دو روز پیش در بخش زنان در مسابقات جهانی تکواندو به دنبال باخت در برابر حریف هلندی از جدول مسابقات بیرون رفت. با حذف هادی سایی، مهروز سایی و سیما خوشجمال در حال حاضر فقط یوسف کرمی از ایران در جدول مسابقات جهانی منچستر باقی مانده تا امروز به مصاف قهرمان تکواندوی فرانسه برود.
صدای قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده بود با خبرهای ورزشی. اما صدای دلنشین و رسای موسیقی ایران شهرام ناظری دیشب در پاریس بزرگترین نشان فرهنگی فرانسه را دریافت کرد. به گزارش همکارم میرعلی حسینی توجه فرمایید که شب گذشته در محل اعطای نشان به ناظری تهیه کرده است.
اثر موسیقی شهرام ناظری بر جامعه فرانسه آنچنان آشکار است که علاقمندان فرانسوی موسیقی شرقی نام او را سالهاست می شناسند و هر بار به مناسبت اجرای کنسرت موسیقی وی شمارشان از شمار ایرانیان مقیم پاریس در تئاتر شهر بیشتر است. به واسطه همین تحولی که موسیقی شهرام ناظری در جامعه فرانسه به وجود آورده است، سال گذشته شورای تجلیل از هنرمندان خارجی وابسته به کاخ ریاست جمهوری الیزه تصمیم گرفت نشان افیسیه دزر ادلتر یعنی نشان افسری هنر و ادبیات را به وی اعطا کند. پیش از آغاز مراسم اعطای نشان، تئاتر شهر پاریس در کنار رود سن پذیرای بیش از 1500 تن از علاقمندان ایرانی و فرانسوی موسیقی شهرام ناظری بود که مانند همیشه با استقبال شایان روبرو شد. شهرام ناظری پیش از آغاز مراسم اعطای نشان در گفتگویی با رادیو فردا در مورد قطعاتی که اجرا کرد توضیحاتی داد.
قطعاتی که اجرا شد به همراه آقای دارش طلایی که استاد تار و ستار هستند و آقای پدرام خاورزمینی ساز کوبه ماه تنبک بودن. یک کار کاملا فی البداهه که دیگه کل موضوع به اصطلاح راستپنجی ها بود که بعد یه مدار گردش کردم، چون خود راستپنجی خاصیتش گردش کردن توی جاهای دیگه است به اصطلاح، که همجور گردش کردم در چند تا گام های دیگه یا مثلا به اصطلاح مقام های دیگه. بله
آقای ناظری، امشب در تئاتر شهر پاریس شما در دقایقی دیگر نشان افتخار از طرف نماینده رئیس جمهوری فرانسه دریافت خواهید کرد. میتونم راجع به این نشان و دلایلش بپرسم؟
فکر میکنم که این دادن این نشان، که چون من اولین موسیقی‌دانی هستم که نشانو میگیرم، به خاطر اینه که شاید 20 سال من فعالیت تنگاتنگ و مستمر با فرانسه بیاد داشتم. فعالیتم با بخصوص تئاتر شهر پاریس که یکی از مراکز هنری دنیاست مستمر بوده. تو تمام فستیوالای بسیار معروف فرانسه شرکت کردم، مثل اوینیون، فستیوال اوینیون، مثل فستیوال اکس و از فستیوال های دیگه، و بعد از طریق این مرکز به جاهای مختلف دنیا معرفی شدم برای فستیوال های مختلف، و در اثر این همه ارتباطی که داشتیم یه سری علاقمند فرانسوی به وجود اومده. حالا گفتن که چون این ناظری این با صداش توانسته این موسیقی ایران رو ماها رو علاقمند بکنه و یک حیف بزرگ از فرانسوی ها رو علاقمند بکنه، اینو به عنوان یک تحول حساب کردن، چون نشان شوالیه رو به کسی میدن که یک تحولی در یک زمینه به وجود میاره.
سپس رئیس تئاتر شهر پاریس ژرار ویوله در حضور مشاور فرهنگی رئیس جمهوری پیشین فرانسه ژاک شیراک، خانم والری ترانووا، پس از یک سخنرانی تجدیدآمیز و پر احساس از کار شهرام ناظری، نشان افسری هنر و ادبیات را بر سینه او نصب کرد. پس از مراسم اعطای نشان، یکی دیگر از شخصیت‌های هنری ایرانی که سال گذشته نشان لیاقت از سوی دولت فرانسه دریافت کرد، رضا دقتی، عکاس متعهد ایرانی که در این مراسم حضور داشت، در گفتگویی با رادیو فردا اهمیت نشان‌های مختلف فرانسه را برای ما تشریح کرد.
ببینید، فرانسوی‌ها سه تا نشان دارن. یکی به نام لژان دونوخ حساب میشه، یکی به نام نشان مریت یا لیاقت، و یکی هم به نام هنر و ادبیات. من نشانی که گرفتم در مورد هم نشان لیاقت هستش، لغت خود نشانال مریت به فرانسه. آقای ناظری امروز نشانی که گرفتن نشان ادبیات و هنر هستش، که بسیار نشان عالی هستش. بخشی که این جوایز رو میدن یک بخشی هستش که اکثر هنرمندای دنیا رو مطالعه میکنن، کاراشون رو و تأثیر کاراشون. اون چیزی که بیشتر مهمه براشون این هستش که این هنرمندا چه کارشون چه تأثیری در دنیا داره، و مخصوصاً مسئله بسیار مهم این هستش که مسئله ارتباط بین فرهنگا رو چقدر تقویت میکنه.
شهرام ناظری پس از دریافت نشان هنر و ادب فرانسه احساسش را چنین بیان کرد.
اینا واقعا خب برای من بزرگترین پیامه، که هم قدرشناس باشم، هم شاکر باشم، و همین که واقعا بیشتر خدمت بکنم. من واقعا این محبت آسمانی خدایی میدونم که توانست صدای من اینجور تأثیر روی طیف غربی بذاره. این صدای شرق، صدای ایرانه، و این صدای ایران اینجور توانسته روی اینها به این شدت تأثیر بذاره که اینا رو علاقمند بکنه به این موسیقی. این دیگه بزرگترین دستمزدی که من داده شده دیگه.
والری ترانووا، مشاور فرهنگی ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه، در مورد اینکه چگونه تصمیم اعطای نشان به شهرام ناظری اتخاذ شد به رادیو فردا گفت: تصمیم به طور طبیعی اتخاذ شد و نشان هنر و ادب برای تمجید از بزرگترین هنرمندان فرانسوی و جهان است.
شهرام ناظری c'est un immense artiste. Nous n'avions que trop tardé à lui remettre cette décoration.
و شهرام ناظری هنرمند بسیار بزرگ و با ارزشی است که ما حتی در اعطای نشان به وی تأخیر هم داشته ایم. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شهرام ناظری. شهرام ناظری دیشب در پاریس بزرگترین نشان فرهنگی فرانسه را گرفت. گزارشی بود از همکارم میرعلی حسینی در پاریس. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما بودید و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر مشروع